استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت 1 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. مشران و جرگه افغانستان می گوید با تأخیر انتخابات چاره جز ادامه کار حکومت وحدت ملی وجود ندارد. نظر کارشناسان حقوقی را نیز درباره مشروعیت حکومت افغانستان و ادامه کارش میشنویم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
قمندان امنیه ولسوالی درکد ولایت تخار در نتیجه یک انفجار کشته شد. فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان میگوید سال 2018 میلادی خونبارترین سال برای خبرنگاران در افغانستان بوده است. حزب حاکم بنگلادش به رهبری شیخ حسینه اعلان کرد که در انتخابات پارلمانی این کشور برنده شده است. فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان میگوید میزان تلفات خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در سال 2018 میلادی در جهان بیشتر بوده است. در گزارش سالانه این فدراسیون که امروز نشر شد گفته شده که 94 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در سال 2018 میلادی در قتل‌های هدفمند، حملات بمی و جنگ‌ها کشته شدند. در سال 2017 میلادی 82 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در جهان کشته شده بودند. در این گزارش سال 2018 میلادی خونبارترین سال برای خبرنگاران در افغانستان خوانده شده است. به گفته فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان در این سال 16 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در افغانستان کشته شدند. قمندان امنیه ولسوالی درقد ولایت تخار در نتیجه یک انفجار کشته شد. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار به رادیو آزادی گفت دگروال محمد عمر قمندان امنیه ولسوالی درقد در نتیجه انفجار یک ماین کشته شده است. به گفته آقای هجری این رویداد حوالی ساعت 10 صبح امروز در برابر دفتر والی تخار رخ داد و ماین در موتر آقای عمر جابجا شده بود. سخنگوی والی تخار همچنان گفته است که در نتیجه این انفجار 3 فرد ملکی نیز مجروح شدند. تا اکنون کدام گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است؟ مقامات محلی ولایت بادغیس از کشته و زخمی شدن 10 طالب مسلح در این ولایت خبر می‌دهند. جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس امروز به رادیو آزادی گفت
مخالفین مسلح دولت در مقر تلفات سنگین متحمل شدند که قرار معلوماتی که ما از نهادهای تشکیل برسته آوردیم به شمول ملا صالح مشهور به پردل، ولسوال نمنهاد، ولسوالی قادس، ولسوال نمنهاد و مخالفین مسلح دولت 5 تن هم کشته دارن و 7 تن هم زخم برداشته.
به گفته ای آقای شهابی در جریان این درگیری یک عسکر اردوی ملی نیز کشته شده است. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان عادله رازمعین همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه این کشور را به حیث سفیر جدید افغانستان در سازمان ملل متحد تعیین کرد. یک منبع حکومت افغانستان که از افشای نامش خودداری کرد در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرده است. اما تا هنوز ریاست جمهوری و وزارت خارجه افغانستان به طور رسمی در این مورد چیزی نگفتند. قبل از این محمود سیقل سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حزب حاکم بنگلادش به رهبری صدر اعظم شیخ حسینه اعلان کرد که در انتخابات پارلمانی این کشور برنده شده است. انتخابات پارلمانی در بنگلادش دیروز یکشنبه 30 دسامبر برگزار شد. مقامات کمیسیون انتخابات بنگلادش اوایل امروز گفتند که حزب عوامی لیگ از جمله 300 کرسی پارلمان این کشور 288 کرسی را به دست آورده است. اما اتحاد اپوزیسیون به رهبری حزب ملت‌گرای بنگلادش که برنده 6 کرسی پارلمان شده نتایج انتخابات را نپذیرفته ادعا کرده است که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته است. بر اساس گزارش ها دیروز حداقل 17 تن در خشونت های مرتبط با انتخابات در بنگلادش کشته شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، بشار الاسد رئیس جمهور این کشور گفته است نیروهای عراقی می توانند بدون اجازه دمشق بالای داعش در خاک سوریه حمله کنند. این گزارش چند ساعت بعد از آن ارائه شد که عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق گفت که مقامات امنیتی این کشور با بشار الاسد در دمشق دیدار کرده پیشنهاد کردند. در حالی که نظامیان آمریکایی از سوریه بیرون میشوند، بغداد یک نقش بزرگتر را به عهده خواهد گرفت. صدر اعظم عراق با اشاره به اعلان ناگهانی رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد خارج ساختن نیروهای آمریکایی از سوریه به خبرنگاران گفت این موضوع پیچیدگی‌های زیاد دارد. به گفته آقای عبدالمهدی، عراق با سوریه 600 کیلومتر سرحد مشترک داشته و داعش در امتداد این سرحدات حضور دارد. در حالی که تنش‌ها بین کوریای شمالی و ایالات متحده آمریکا ادامه دارد، کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی به ارسال پیام‌های آشتی جویانه به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادامه می‌دهد. روزنامه چوسون البا با نقل قول از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده است که آخرین نامه رهبر کوریای شمالی 28 دسامبر از طریق یک چنل نامشخص به رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رسانیده شده است. در این گزارش در مورد محتویات پیام رهبر کوریای شمالی معلومات داده نشده است. وزارت خارجه آمریکا تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و کوریای شمالی در مورد غیر اتمی ساختن شبه جزیره کوریا با بن‌بست مواجه شده است. کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی 12 جون سال جاری میدادی در سنگاپور با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ملاقات کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیسیون امور تقنین مشران و جرگه افغانستان میگوید با تأخیر انتخابات ریاست جمهوری بدون ادامه کار حکومت وحدت ملی راه حل دیگری وجود ندارد.
موعد معاینه قرار میشود که به خوبی حکم قانون تطبیق میشود، ولی که اگر نمیتونن یا در موعد معاینه را برگزار کنن بنابر مصلحتایی که نزد خودشان وجود دارد، باز هم کدام مشکلی ندارد.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که در سال 2018 میلادی که امروز آخرین روزش است، 94 کارمند رسانه‌ها در جهان کشته شدند. مقام‌های افغان روی گسترش و ادامه تجارت از راه لاجورد تأکید میکنند.
وای میگوید تمام تلاش های ما این است که این راه را دوام دار نگه داریم و برای این هدف تعهدات سیاسی و اقتصادی در ترکیه بسیار مثبت است.
مطالب مهم روزنامه‌های کابل را نیز مرور می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات، رأی من حق من را فراموش نکنید، با ما باشید. کمیسیون امور تقنین مشران و جرگه افغانستان میگوید با تأخیر انتخابات ریاست جمهوری بدون ادامه کار حکومت وحدت ملی راه حل دیگری وجود ندارد. محی‌الدین منصف رئیس این کمیسیون به رادیو آزادی گفت اینکه انتخابات ریاست جمهوری به دلیل برخی مصلحت‌ها و اصلاحات به تأخیر افتاده، ادامه کار حکومت مشکل ندارد. در همین حال برخی حقوقدانان ادامه کار حکومت را پس از اول جوزا نامشروع عنوان می کنند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کمیسیون امور تقنین مشران و جرگه می گوید اگر به خاطر برخی مصلحت ها و اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی انتخابات به تأخیر می افتد، ادامه کار حکومت کنونی مشکل ندارد. محی‌الدین منصف رئیس این کمیسیون روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در نتیجه تأخیر انتخابات ریاست جمهوری حکومت فعلی باید به کارش ادامه دهد.
امکانش می بود موعد معاینه قرار می شود که به خوبی بود حکم قانون تطبیق می شود، ولی که اگر نمیتونن یا در موعد معاینه برگزار کنن بنابر مصلحتایی که از خودشان وجود دارد، باز هم کدام مشکلی نداره. ولی خوبی خوب باید دوام بکنه دیگه. اگر دوام نکنه باز در 4 ماه و 3 ماه امکان حکومت دیگری خوب.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته به گونه رسمی تأخیر انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد و گفت که این انتخابات به جای 31 حمل در 29 سرطان سال آینده برگزار خواهد شد. عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت تصمیم تأخیر در برگزاری انتخابات بنابر دلایل گوناگون پس از مشوره با جریان‌های سیاسی و طرف‌های دخیل در انتخابات گرفته شده است. آقای صیاد نبود ظرفیت های لازم در کمیسیون انتخابات، ناامنی، بتی بودن روند ثبت نام کاندیداها، ثبت نام رای دهندگان و برخی مشکلات دیگر را از دلایل تأخیر انتخابات خوانده است. به گفته وی در 29 سرطان در کنار انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی، شوراهای ولایتی و همچنان شوراهای ولسوالی ها نیز برگزار خواهند شد. بر اساس قانون اساسی افغانستان وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم به پایان می رسد و انتخابات ریاست جمهوری در خلال مدت 30 الی 60 روز پیش از پایان کار رئیس جمهور برگزار می گردد. در همین حال کبیر رنجبر رئیس اتحادیه حقوقدانان دموکرات افغانستان می گوید دوام کار حکومت وحدت ملی پس از تاریخ تعیین شده غیر مشروع بوده و همچنان این کار به ضرر کاندیداهای ریاست جمهوری خواهد بود.
برای اینکه مردم برای همین دوره 5 ساله رای داده اند، یک روز هم اگر از آن می گذرد اراده مردم در آن موجود نمی باشد. امید دارم که در این موضوع دقت شود، چون مشکلات به بار می آورد و کاندیداهای دیگر هم متضرر می شوند.
مخصوصا نمایندگان دیر بده که
قابل یادآوری است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور فعلی افغانستان هم یکی از کاندیداهای احتمالی برای انتخابات ریاست جمهوری می باشد. هرچند آقای غنی تا حال به گونه رسمی به عنوان کاندیدا ثبت نام نکرده، اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند نماینده وی بسته معلوماتی از ثبت نام کاندیداها را به دست آورده است.
در این حال اتحادیه حقوقدانان افغانستان هم ادامه حکومت وحدت ملی بعد از اول ماه جوزای سال آینده را غیر قانونی و به ضرر ملت عنوان می کند. همکارم آرزو غیاسی با فضل سبحان مصباح معین این اتحادیه گفتگو کرده و در آغاز از وی در مورد ادامه حکومت پس از تاریخ اول ماه جوزا پرسیده است.
بر مبنای ماده 61 قانون اساسی میاد کاری رئیس جمهور به تاریخ اول جوزا خاتمه پیدا میکنه و امتداد کار رئیس جمهور در حقیقت در تضاد با قانون اساسی و نامشروع تلقی میشه. از لحاظ حقوقی مسئولیت مربوط میشه به کمیسیون انتخابات و در کل مسئولیت راجع میشه به خود رئیس جمهور که به اساس ماده 64 فقره اول اونا مکلفیت از اجرای تطبیق قانون اساسی را داره، یعنی نظارت بکنه از تطبیق قانون اساسی. از لحاظ حقوقی حکومت بعد از تاریخ اول جوزا متاسفانه که چنین چیزی نخواهد بود، یعنی مشروعیت حقوقی را نداره و کدام راه حلی که استثناء را در نظر بگیره هم وجود نداره که به این وضعیتی که فعلا ادامه داره.
مثلا فکر میکنین این وضعیت که قانون به گفته شما در اون نقض شده یک عمل قصدی بوده یا ناچار پیش اومده؟
خب وضعیت را اینا به شکل قصدی آوردن، یعنی این حالت نیست که مثلا یک حالت آفات طبیعی باشه یا فورس ماجور باشه، یک وضعیتی باشه که ارادی از اینا دخیل نباشه. به هر حال این حالت آورده شده و این شاید به هر دلیلی که هست بالاخره دلایلش بسیار توجیه پذیر نیست، اما به خاطر از این که این وضعیت بیشتر از این دوام نکنه، به خاطر ما از این حراسان هستیم که قبلا در ولسی جرگه ما به مدت این حدود 4 سال میشه که به طور غیر مشروع اونا کار میکنه، قانون وضع میکنه و اونجا در حقیقت در تضاد با قانون اساسی. حراس ما از این است که خدا نخواسته این وضعیت ریاست جمهوری هم به این رقم امتداد پیدا نکنه.
بله، پس این تأخیر انتخابات و دوام حکومت وحدت ملی بیشتر به زیان کی تمام میشه؟
خب زیان بیشترش به مردم است، چرا؟ به خاطر که هر بحرانی که با وجود میآید او در حقیقت اولین کسانی که قربانی است او مردم افغانستان است. در قدم دوم با کمیسیون انتخابات، به هر دو کمیسیون های انتخاباتی زیان میرسانه، به خاطر که از لحاظ حقوقی مسئولیت بیشتر مربوطی است. در قدم سوم به حکومت، به خود شخص رئیس جمهور، که اینا در حقیقت ناظر هستند بر تطبیق قانون اساسی و اینجا صریحا قانون اساسی نقض میشه. با سطح بین الملل کشور ما تاوان میرسه، یعنی اعتمادی که ما در سطح بین الملل داریم کاسته میشه، دونرا کمک خود را بند میکنه و اعتماد ما صدمه پیدا میکنه.
فضل سبحان مصباح، معین اتحادیه حقوقدانان افغانستان، درباره مشروعیت حقوقی ادامه کار حکومت پس از تأخیر انتخابات ابراز نظر کرد. ساعت 1:15 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، پیش از این که مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم آرزو غیاسی با گزارش اخبار اقتصادی با شماست.
مسئولان ریاست زراعت و مالداری ولایت لغمان میگویند که امسال حاصل سبزی این ولایت افزایش داشته است. محمد جمیل خوشحال رئیس زراعت لغمان میگوید در جریان سال جاری بیش از 7020 هکتار زمین در این ولایت سبزی کشت شده بود و تا کنون به 165000 متریک تن رسیده است. آقای خوشحال گفت سبزیجات این ولایت شامل بادرنگ، بادنجان سیاه، بامیه، بادنجان رومی، گلپی، کدو، پیاز، کچولو، کاهو، مولی سفید، مرچ و شلغم میباشد. لغمان و پایتخت سبزیجات افغانستان مشهور است. موقعیت جغرافیایی و نزدیکی آن به کابل اهمیت این ولایت را چند برابر ساخته و روزانه ده ها موتر سبزی این ولایت به کابل و ولایت های همجوار آن صادر می شود. اتاق تجارت و صنایع ولایت ننگرهار می گوید که مشکلات موجود در تورخم تجار افغان را دل سرد ساخته است. شمس الحق مجاهد عامل اجرایی این اتاق می گوید 3 ماه می شود که بیش از 2000 کانتینر در تورخم متوقف ساخته شده که حدود 500 کانتینر آن مملو از زغال سنگ است و افزود که این باعث شده تا کرایه کانتینرها در کراچی بلند رفته و روزانه هم ده ها هزار افغانی به تاجران افغان خسارت وارد شود. اتاق تجارت و صنایع ولایت ننگرهار از حکومت می خواهد تا هر چه زودتر به این مشکل رسیدگی نماید. مشکلات تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان از دیر می شود که باعث نگرانی تاجران هر دو کشور شده است. این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل: یک بوری 50 کیلو ارد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلو 1720 افغانی، یک بوری 3.5 سیری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 58 افغانی و 1 لیتر دیزل 56 افغانی به فروش می رسد و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 95 پول، 1 یورو 85 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 95 افغانی 20 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 538 افغانی.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. یک گروه جهانی میگوید که در سال 2018 میلادی که امروز آخرین روزش است، 94 کارمند رسانه‌ها در جهان کشته شدند و افغانستان در صدر کشورهایی قرار دارد که بیشترین شمار خبرنگاران در آن جان باختند. همکارم مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون با ما در استودیو است. نایب صاحب، به برنامه خوش آمدین.
تشکر، جور باشین. سلام به خبرنگار، به همه شنوندگان عزیز.
جزئیات از چه قرار است؟ بفرمایید.
بله، فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران در گزارش سالانه خود که امروز به نشر رسیده میگوید که 94 خبرنگار و کارکنان رسانه‌ای در نتیجه قتل‌های هدفمند، حملات بمبی و جنگ و درگیری در سال 2018 میلادی کشته شدند. بر اساس گزارش این فدراسیون که مقر آن در بروکسل پایتخت بلژیم است، این رقم تلفات خبرنگاران یک افزایش را نسبت به سال 2017 نشان می‌دهد که در سال 2017 82 تن خبرنگار و کارکنان رسانه‌ای کشته شدند. تلفات امسال پس از سال 2012 میلادی رقم خبرنگاران رسانه‌ای کشته شدند در که یک رقم بسیار بزرگی بود، یعنی در سال 2012 میلادی 120 تن رسیده بود، یعنی بعد از سال 2012 امسال بلندترین رقم نشان می‌ده. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران از سال 1990 به این سو گزارش سالانه تلفات خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای را ارائه می‌کنه و سال 2006 میلادی را که در آن 155 کارمند و رسانه‌ای کشته شدند، مرگبارترین سال خوانده است. بله.
بله، طوری که شما گفتین افغانستان در صدر فهرست کشورهای قرار داره که بیشترین شمار خبرنگاران در آن جان باختند. بعد از افغانستان کدام کشور دیگر است؟
بله، چنان که شما گفتین در سال 2018 میلادی بوده که 16 خبرنگار و کارکنان رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند. به تعقیب از این در مکزیکو 11 تن، در یمن 9 تن، در سوریه 8 تن، در امریکا 6 تن و در پاکستان و سومالی هر یک 5 خبرنگار و کارکنان رسانه‌ای کشته شدند. در میان خبرنگاران یکی هم جمال خاشقچی، خبرنگار مخالف حکومت عربستان سعودی می باشد که برای روزنامه واشنگتن پست مقاله می نوشت و در امریکا زندگی می کرد. آقای خاشقچی که منتقد محمد بن سلمان ولی در عربستان سعودی بود، در دوم ماه اکتبر امسال از سوی یک تیم فرستاده شده از عربستان سعودی در کنسولگری این کشور در شهر استانبول ترکیه کشته شده. اما عربستان سعودی رد کرده که گویا ولی این کشور با قتل جمال خاشقچی ارتباط دارد. قتل این خبرنگار از سوی جامعه بین المللی هم تقبیه شده است.
بله، طوری که شما گفتین افغانستان در صدر کشورهای قرار داره که بیشترین تعداد خبرنگاران در سال 2018 در آن جان باختند. شایان تذکر است که 3 خبرنگار رادیو آزادی در یک حمله واحد در این سال در کابل جان باختند و به شهادت رسیدند. شما از خبرنگار سعودی گفتین، آقای جمال خاشقچی. مقام‌های فدراسیون و گزارش‌های دیگر گروه‌های حامی حقوق خبرنگاران در مورد حادثه وای چی میگن؟
بله، اونا میگن که خب یک خبرنگار برجسته بود که تمام جهان در مورد از این گپ زدن، ولی ژورنالیست‌ها به خاطر کشته میشن در کشورها که اینا شاهدان عینی حوادث میباشن. به گفته امی فیلیپ لیرراوت، رئیس فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران، در نتیجه زمانی که یک خبرنگار و یا چندین ژورنالیست در یک کشور کشته می شوند، شما شاهد خود سانسوری هم می باشین. رئیس فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران گفت جمال خاشقچی یک مورد کاملا شناخته شده بود. اما شما می دونید چیزی که تکان دهنده است این است که قاتلان 9 خبرنگار از جمع 10 تن آنها که در جهان کشته می شوند بدون مجازات باقی مانند. این بسیار مهم است. خبرگزاری خبرنگاران بدون سرحد که یک گروه دیگه مدافع حقوق خبرنگاران هست، در 18 ماه دسامبر گفته که در سال 2018 میلادی یک سال بی سابقه در خصومت علیه خبرنگاران در سراسر جهان به شمار می رود. گزارش گروه خبرنگاران بدون سرحد یافته های کمیته بین المللی محافظت از خبرنگاران را که در ماه اکتبر به نشر رسیده تقویت میکند و در این گزارش گفته شده که در جریان یک دهه 324 خبرنگار کشته شدند که هیچ یک از مرتکبین قتل آنها مجازات نشده. این واقعا تکان دهنده است.
تشکر. شنوندگان عزیز، همکارم مقیم نایب گزارش داد. در گزارش وی شنیدید که سال 2018 میلادی برای خبرنگاران در جهان مرگبار بود. 94 خبرنگار در سرتاسر جهان در این سال کشته شدند و افغانستان در صدر کشورهای قرار دارد که بیشترین شمار خبرنگاران در سال 2018 در آن کشته شدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقام‌های افغان روی گسترش و ادامه تجارت از راه لاجورد تأکید می‌کنند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم فرشته نگاه مطالب مهم روزنامه‌های چاپ کابل را مرور می‌کند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل علاوه بر مسائل دیگر بیشتر در پیوند به گفتگوهای صلح و تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مطالب را به نشر سپردند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش نوشته طالبان گروهی نیست که با مدارا در رابطه با مسئله جنگ و صلح افغانستان گفتگو کنند. روزنامه نوشته است این گروه از یک سو به شدت زیر سلطه بیگانگان از جمله استخبارات پاکستان قرار دارد و از جانب هم حالا احساس می‌کنند که جنگ در افغانستان به سود آنان تمام خواهد شد. در سرمقاله آمده است دلیل این کار تغییر در برنامه کاری آمریکایی‌ها در رابطه با گفتگوهای صلح با طالبان است که به یک بارگی حس برتری در میدان‌های جنگ را در ذهن آن گروه جا داده است و از این رو آنها نمی‌خواهند با نمایندگان دولت افغانستان بحث و گفتگو کنند. روزنامه همچنان نوشته است باید به گفتگوهای صلح با طالبان امیدوار نبود و از همین اکنون باید این گروه تروریستی در سراسر کشور سرکوب و نابود شوند. روزنامه هیواد نیز در سرمقاله‌اش در همین مورد نوشته است. هیواد نوشته است بدبختانه باز هم طالبان در نشست پلان شده جده از گفتگو با هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان انکار کردند. در سرمقاله آمده است صلح اسلامی خاص تمام افغان‌ها است و انکار از این خواست حیثیت و موقف طالبان را زیر سوال قرار می‌دهد. روزنامه مسیر در سرمقاله‌اش روی مسئله تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نوشته است. روزنامه نوشته است کمیسیون مستقل انتخابات مسائل را پذیرفت که خواست حکومت افغانستان بود و به همین دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را 3 ماه به تعویق انداخت. در سرمقاله آمده است بر اساس فیصله جدید در کنار انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها، شوراهای ولایتی و انتخابات پارلمانی غزنی همه یکجا در 29 سرطان سال آینده خورشیدی برگزار می‌شود. سرمقاله نویس نوشته است این فیصله خلاف قانون است و زمینه ساز مشکلات زیادی خواهد شد. با باور سرمقاله نویس کمیسیون مستقل انتخابات به طور کامل تحت کنترل ارگ است و از چنین یک کمیسیون انتظار یک فیصله مستقل و قانونی را نمیتوان داشت. در سرمقاله تاکید شده است که این فیصله نه خواست احزاب سیاسی و کاندیدان بوده و نه هم از کمیسیون، بلکه به باور نویسنده این فیصله ریاست جمهوری بوده و کمیسیون هم آن را پذیرفته است.
مقامات افغان روی گسترش و ادامه تجارت از راه لاجورد تاکید می کنند. یک هیئت افغان که بر ریاست خانولی بشرمل معاون اداری و تکنیکی اداره امور به ترکیه رفته می گوید که مقامات ترکیه برای آنها در کنار راه لاجورد از ساخت یک کوریدور دیگر اقتصادی نیز اطمینان دادند. شماری از کارشناسان بخش انکشافی می گویند که ادامه تجارت از راه لاجورد با عمق استراتژیکی افغانستان کمک می کند. همکارم جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
پس از آن که موترهای مملو از کالاهای افغانی از راه تاریخی لاجورد به ترکیه رسیده است، مقامات افغان می گویند که تجار ترکیه آماده است که از طریق همین راه هم مالشان را به افغانستان بفرستند. به خاطر تنظیم بهتر امور، هیئت افغان به ریاست خانولی بشرمل، معاون تکنیکی و اداره امور در حال حاضر در ترکیه است تا روی سهولت‌های بیشتر با مقامات ترکیه گفتگو کنند. آقای بشرمل که تاکنون با شماری از مقامات و تجار ترکیه ملاقات کرده است، بر رادیو آزادی گفت که تعهدات قوی برای استفاده از راه لاجورد وجود دارد.
زمان کلی زیار
وی میگوید تمام تلاش های ما این است که این راه را دوامدار نگه داریم و برای این هدف تعهدات سیاسی و اقتصادی در ترکیه بسیار مثبت است. برای این هدف اموال از این طرف نیز آماده است تا با کانتینرها بارگیری شده و به افغانستان انتقال گردد. به همین گونه ما از هرات تا آقینه و بعدن تا ترخندی برای ساخت یک کوریدور اقتصادی با مقامات مختلف صحبت کرده ایم و اینجا اراده خوب وجود دارد. این در حال است که به تاریخ 13 ماه جاری دسامبر 9 لاری مواد مملو از اموال افغانی بعد از یک تأخیر طولانی به جانب ترکیه حرکت کرد. محمد اشرفغانی در مراسم گشایش این راه گفت که افغانستان در حال حاضر در بخش تجارت از تهدیدات مسدود شدن راه توسط همسایه‌ها خلاص شده است، اما پس از افتتاح این راه لاری های اموال افغانی به ترکیه رسیده است و قرار است تا روز چهارشنبه آن را در یک مراسم رسمی به دست بیاورند. هیئت افغان در حال از آمدن موتورهای مملو از مواد از جانب ترکیه و از وارد کردن مواد با کیفیت به افغانستان خبر می‌دهد که تجارت یک جانبه از این راه نگرانی‌های را به همراه شده بود. پیش از این افغانستان بیشتر در خصوص صادرات و واردات اتکا به بندر کراچی پاکستان می‌کرد، اما گشایش راه‌های هوایی، زمینی و خطوط ریل مقامات افغان را باورمند ساخته است که ترانزیت و ترانسپورت افغانستان در تناسب با گذشته به طرف بهتر و ارزان شدن در حرکت است. از سوی دیگر کارشناسان بخش مدیریتی و انکشافی به این باورند که تجارت از راه لاجورد ابتکاری است که همزمان با سیاست و اقتصاد افغانستان کمک می کند. از این میان فردین هاشمی استاد پانتون کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
میشه گفت که دیگران هم باور میکنن که جایگاه تاریخی افغانستان که از لحاظ استراتژیک بوده میتونه تبدیل شه در عین زمانی که استراتژیک تبدیل شه به یک موقعیت ژئواکونومیک که این برای منافع اقتصادی ما و سیاسی ما در آینده تاثیرگذاری فراوان داره.
وای میگوید که تجارت از راه لاجورد نه تنها با صادرات افغانستان کمک میکند، بلکه افغانستان را با اموال اروپا و ترکیه نیز نزدیک کرده است. با گفته آقای هاشمی، این کار با رسیدن اموال با کیفیت به بازارهای افغانستان کمک کرده و در افغانستان باعث یک نوع رقابت سالم نیز شده میتواند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@refrl.org.